بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شبزاده دار، تاریخ 13/6/1396.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ادله کسانی که قائل به اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت هستند بیان شد، کتابن و سنتن و عقلا. در مقام پاسخ از این ادله دو منهج وجود داره. یک منهج اجمالی و یک منهج تفصیلی. اما منهج اجمالی این هست که ما لزومی نداره تک تک اون ادله رو سندن دلالتن مورد بررسی جداگانه قرار بدیم، بلکه وجوهی وجود داره که علاوه اون وجود علم پیدا میکنیم که اون ادله دال بر این مسئله نیست، حجت بر این اشتراط نیست به نحو اجمال. ولی راه دوم که تفصیلی است اینه که تک تک رو مورد بررسی قرار بدیم، آیات دلالت‌هاشو بررسی کنیم، روایات سند دلالت اینا رو بررسی کنیم و ببینیم پاسخ چی هست. اما منهج اول که منهج اجمالی باشد، به چند تقریر میتوان بیان کرد و بزرگان فقه هم به این چند تقریر این جواب اجمالی رو دادن. تقریر اول، ما یستفاد من الجواهر هست، صاحب جواهر قدس سر را، و اون اینه که ما تحکیمن لنس علی الظاهر اول ازهر علی الظاهر او ما یتعبا عن تقیید، بر نقطه مقابلش باید اطلاقات ادله امر معروف رو مقدم بداریم. توضیح مطلب این که خب ما گفتیم اطلاقاتی داریم که میگوید مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، هیچ شرطی در او ذکر نشد، هم فاسق رو میگیره هم عادل رو میگیره. ما این اطلاقات فراوان را داریم در کتاب و سنت. از اون طرف ادله‌ای داریم که این آقایینی که قالب اشتراطن دارن میگن ظاهر این ادله این، ما میگیم میپذیریم درسته، ظاهر این ادله‌ای که شما میفرمایید اشتراط است، سنداش درست، قرآن که روشنه، روایات هم فرض میکنیم سندا درست، دلالت هم همینه که شما میفرمایید، اما اینا ظاهر در اشتراطن، اما اون اطلاقات در اثر تراکمش و تعاضد بعض دیگر را به مثابه نص میشن. ما دو جور نص داریم، یک نصی که یک روایت، یک آیه هست، یک کلام هست که آنچنان دلالت بر یه مطلبی میکنه که احتمال خلاف درش نمیدیم، این یه جور نصه. یه نص دیگر این هست که ظهورهایی به هم میپیوندن و مجموعشون یک نص درست میکنه، تک تک نص نیست اما بالمجموع نص درست میشه، مثل باب تواتر، تک تک روایات نقلها علم نمیاره اما ضم اینا به هم دیگه موجب علم میشه، چون هر کدوم از اونا یک احتمالی را، یک بخشی از احتمال را نفی میکنه، اونم یه بخشی رو نفی میکنه، اونم یه بخشی رو نفی میکنه تا به صفر میرسه. فلذا به حسب حساب احتمالات یقین برای ما حادث میشه. بزرگان میفرمایند که اگر یک نفری هر وقت صحبت کرده، هر کس ازش سوال کرده، در هر مناسبتی که مطلب گفته، به ظهور کلامش یه مطلبی رو فرموده که ده ها بار، صدها بار در موارد مختلف و اشخاص مختلف هی به ظهور یک مطلبی رو فهمونده، این تراکم این ظهورها رو هم رفته موجب می شود که ما یقین کنیم که همینی که ظاهر مرادش، و این همه پافشاری در هر جا اون را گفتن مناسب نبود با این که چیز دیگری اگر احتمال داده بشه چیز دیگری مرادش بود. پس ظهورهای متراکم، ضم ظهورهای متراکم به یک دیگر، ینشأ که چی درست بشه؟ یه ظهور درست بشه، نص درست بشه، نص درست. خب نص درست شد در نهایه اطلاقات، این نص بر ظهور اون ادله که شما میگید چیه؟ مقدمه. تحکیمن به نصه علالظاهر. چطور اگر مولا گفت اغسل للجماعه، ظاهرش چیه؟ وجوبه. اگه یه کلامی از مولا رسید که گفت لا بأس به ترک غسل الجماعه، اون نص در این که اشکال نداره ترکش، اینجا اون نص بر این ظاهر مقدم میشه، دست از این ظاهر بر میداریم، حمله بر چی میکنیم؟ بر استحباب میکنیم. تحکیمن لنصه علی الظاهر. اینجا هم گفته میشود ده ها روایت، عده‌ای از آیات مبارکات، همه اینها بالاطلاق داره میگه امر معروف واجب، نهی از منکر واجبه، سواء اینکه عادل باشی یا عادل نباشی، خودت فاعل و تارک باشی یا نباشی. این از این طرف. حالا شما چند تا روایت آوردید یا چند آیه مبارکه رو آوردید که ظاهرش این بود که اگر عادل نیستی واجب نیست. بله؟ نسبت به اونها پر است. اونها پر، اگه اونها 1000 تا هست، 200 تا هست، 300 تا هست، اینا ده 15 تا فرض بشه. فرض کنید. خب بنابراین به خاطر اون نص دست از این ظاهر چیه بر می‌داریم. این ظاهر می‌فهمیم این اشتراطی که ظاهر امرش مراد نیست، باید دست از این برداریم. بگیم مثلا آیه شریفه که می‌فرماد لمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، به قول صاحب جواهر نمی‌خواد بگه چرا حرفیم، یعنی مسبب انکار این نیستش که چرا میگید هر کاری رو که انجام نمیدید، مثلا به اشکال اینه که چرا انجام نمیدید. به گفتنه نمیخواد اشکال کنه، به انجام نداده نمیخواد اشکال بکنه، ولی اون ظاهر بدویش اونه. اما به قرینه اون ادله تحکیمن للنص علی الظاهر میگیم مقصود این. این بیان اول. بیان دوم اینه که ما نمیگیم اون اطلاقات به هم پیوسته و متراکم ایجاد نصوصیت میکنه، نه، لایزال یک احتمال خلافی میدیم، اما قطعا از هر است از این روایات در اشتراط، اونا در نفی اشتراط از هرند تا اینها در اثبات اشتراط. باز تحکیمن للازهر علالظاهر به قرینه اونا میان چیکار میکنیم؟ میگیم اینا یه معنای دیگه ای داره، اشتراط رو دلالت نمی کنه. خب اینم یک راه. پس بنابراین ما تو فقه، تو روایات اهل بیت، تو کتاب و سنت این ضابطه رو هم باید بهش توجه کنیم که تراکم گاهی باعث نصوصیت میشه، پس باید معامله نص رو با اون بکنیم. بله، گاهی نص میشه، گاهی ازهر میشه. مرحوم آقای آخون قدس سره در اون فوائدشون، ایشون یه فوائد الاصول هم دارن که در بعضی چاپهای حاشیهشون بر فرائد در آخرش چاپ شده، چاپ مستقلم بعدها شده، ایشون اونجا یه نکته‌ای دارن که میگن گاهی ظهور در اثر جملات مختلف که از یک کسی صادر شده تازه یه ظهور جدیدی درست میشه. هر جمله اون ظهور رو نداره، اما این جمله رو کنار هم که میذاریم یه ظهور جدیدی تولید میشه، پدید میاد. راه سوم و تقریر سوم اینه که صحبت همینه مطلقات که ببینید منفصلن اونا، ببینید در اصول مبنا رائج اصول اینه که دلیل منفصل مانع از انعقاد ظهور نمیشه، درست؟ بله، مرحوم شیخ اعظم قدس سره انعقاد اطلاق رو متوقف میدن که لا متصلن و لا منفصلن، فلذاست که روی نظر ایشون اصلا انعقاد اطلاق نمیشه اگر باشه. اما مسلک مشهور اینه که نه، منفصلات مانع از انعقاد ظهور نیست، ظهور منعقد میشه بعد رفعیت از چی؟ خب حالا ببینید، حالا همه، حالا اگر گفتیم ظهور منعقد شد، درست؟ اگر این ظهور در حدی رسید، این ظهورهای منعقد شده شد نص. اگر شد نص، بنابراین دیگه اون مقید نمیتونه تقییدش بکنه. یا اگر شد ازهر، اون مقید نمیتونه تقییدش بکنه. چرا؟ برای خاطر این که فرموده شده از که در حقیقت اطلاع و تقیید و عموم و خصوص اینا مصادیقی هستن از قاعده تقدیم نص بر ظاهر یا تقدیم ازهر بر ظاهر، نه اینکه خودش یه باب آخری باشه در مقابل تقدیم نص بر ظاهر یا ازهر بر ظاهر. با داریم جواب اجمالی رو میدیم، مگه نگفتیم دو جور جواب داریم؟ جواب اجمالی، جواب تفصیلی. جواب اجمالی اینه که بدون اینکه به تک تک مفادا بپردازیم، حرف مستدل رو قبول میکنیم، میگیم همونی که تو میگی درست، ظهور داره، ما انکار اینو نمیکنیم. میگیم شما که میگید این روایات، این آیات ظهور در اشتراط داره، قبول، درست، سند روایات درست، دلالتش درست، آیات هم دلالتش درست، اینا رو قبول میکنیم. جواب اجمالی میدیم، میگیم همه اینا تو میپذیریم، ولی بدون اونور نصفه، اونور ازهره، پس اون ازهر و نص باعث میشه اینا درش تصرف بشه، این اون رو تقیید نمی کنه، اونا باعث میشه که اینا درشون تصرف بشه و معنای دیگری بشه براشون. هر کلامی یک مقدار احتمال ایجاد میکنه، چجور در تواتر یقین حاصل میشه؟ به حرفشون، چرا که این حرف رو میخواد بزنه دیگه. اینجا هم همین جوره، یعنی ببینید چون ظهور، اون ظهوری که حجت از ظهور تصوری که نیست، ظهور تصدیقی ثانیه، درست؟ ظهور تصدیقی ثانی یعنی این آقا از این عبارت اینو اراده کرده، این مراد جدیش اینه، از این عبارت مراد جدیش اینه. وقتی صدها بار اومد گفت چی؟ افعل 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 افعل، هیچ جا قرینه بر این که استحبابه اقامه نکرد، مثل جایی که وجوب رو میگه اینجا هم گفت. بعد اگه یک جایی صد بار اینجوری گفت، یک کلامی گفت که ها ظهورش در اینه که واجب نیست، میگن بابا اگه واجب نبود که صد بار اونجوری نمیگفت که. اون کلمات در اثر تکرار و تعاضد ظهور و کنار ظهور در کنار ظهور قرار گرفتن بدون اقامه هیچ قرینه ای، منجر به این میشه که دیگه ما احتمال خلاف نمیدیم که مرادش همین وجوبه در نفس این، یعنی اون این تولید میشه اون چیزی که از مجموع این عبارات ما دیگه جزم 100% پیدا میکنیم.
یا 99%، اگه بگیم ازهر 99%، اگه بگید نصف 100% پیدا میکنیم در اثر این تراکمی که پیدا میشه نظیر باب تواتر. این تک تک نصف نمیشه، مگه اونجا تک تک علم میاره؟ اونجا هم تک تک همون مظنه رو داره میاره، احتمال رو میاره، مجموع من ایز المجموعش. اینجا هم این ظهور برای مجموع درست میشه، نه برای تک تک. مجموع من ایز المجموع این ظهور رو پیدا میکنه، نه تک تک. بله، اگر تراکم زیاد باشه عبارت ها چجور بشه، جا به جا فرق میکنه. اگر هر کدومش هم با یه خود تأکید گفته، 10 بار گفته، 100 بار گفته، اینا فرق میکنه دیگه. اگه 100 بار گفته و تأکید هم همراه داشته میشه نه. اگر نه 10 بار گفته تأکید نداشته ممکنه بشه ازهر. گاهی هم نه، در اثر این که خیلی تکرار نکرده و تأکیدی هم روش نبوده به همون ظهورش باقی میمانه. نه، اون فرقش این نیست. اونجا بسیاری از همون روایات همین شروط درش ذکر شده بود، همونه که مستند وجوب ما بود در خود اونها ذکر شده بود. اما شرط عدالت در هیچ کدام از اون جمع غفیر ذکر نشده، مگر حالا این روایاتی که اینجا گفته میشه. حالا ما اینو عرض بکنیم تا برگردیم ببینیم چه جوری میشه. راه سوم که چون صاحب جواهر قدس سر را، این راه راه صاحب جواهر است. چون صاحب جواهر دیدید که مطالعه حتما فرمودید، بعد از اینکه این روایات و آیات رو هم میکنه بر عدم اشتراط، میفهمد کل ذالک لاطلاقات ادله الامر بالمعروف. کل ذالک یعنی همه اون تعویلایی که من بردم، توجیهایی که کردم، کل ذالک لاطلاقات. خب این ابتدای کلام بدون توضیح به ذهن میاد چرا این چه حرفی که ایشون میزنه؟ کل ذالک اطلاقات رو به اطلاقاتی با اونها تغییر میشه. این توضیح لازم داره اینجا کلام صاحب جواهر قدس سر رو، که چجور از اون روایات و از اون آیات دست بر می‌داره کل ذالک لاطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر. اینجور فرموده، با اینکه به حسب ظاهر ممکنه آدم بعدی که نگاه میکنه به صاحب جواهر اشکال کنه که این چه حرفی که شما میزنید؟ خب اونا مقید میشن به خاطر اطلاقات دست از اون مقیدا برمی‌دارید، توجیه می‌کنید. نه، اینجا حرف صاحب جواهر بر اساس اون مبانی اصولی است و ایشون دیگه حالا همه جا توضیح که نمیده، بعضی جا دیگه به مطالعه کننده واگذار فرمونده. پس توضیح کلام ایشون این میشه که ایشون یا خواسته اینو ببره تحت تحکیم نفس بر ظاهر به واسطه اینکه این اطلاقات ضمنشون با هم دیگه نصوصیت ایجاد میکنه، یا خواسته اینجا رو ببره تحت حمل ازهر، حمد ظاهر بر ازهر، در اثر اینکه این اطلاقات ذمشون به هم دیگه موجب ازهریت در عدم اشتراط میشه تا دلالت اون روایات بر اشتراط. راه سوم که ممکنه نظر شریف صاحب جواهر به این راه سوم باشه، راه سوم اینه که قد یقال، که شیخون الاستاد قدس سر رو هم قائل به این بودن، بعضی بزرگان دیگر هم قائل به این هستن. دو تا از اساتید بزرگ ما، مرحوم محقق تبریزی عاشق کاظم تبریزی و محقق حائری، این دوتا بزرگوار تو بحثاشون بود، تو کلماتشون هم هستش. و اون اینه که میگن اگر مطلقات فراوان بود، متراکم بود، اینا تعبی پیدا میکنن از تقیید و تخصیص به واسطه یکی دوتا چند تا مقید و مخصص. اگر مطلقات فراوان بود، ولو نگیم این تراکم نصوصیت ایجاد میکنه، ولو نگیم این تراکم ازهریت ایجاد میکنه، اما دعب عقلایی و مکالمات این نیستش که یه قانونی رو صدها بار تکرار بکنن با اینکه مرادشون مطلق نیست. بعد برای اینکه بفهمونن این قیدی داره، به یه مقیدی در یه جای اکتفا بکنن، میگن آها اگر شما مقصودتون این نبود، مطلق نبود، خب بنابراین اقلا یه جا، دو جا، ده جا بود از اون جایی که هی به ما میگفتی، میگفتی اینو، هی گفتی مرو بالمعروف، مرو بالمعروف، مرو بالمعروف، با اینکه میدونی بیشتر آدمام عادل نیستن و شرطش عدالته. هی گفتی ما رو بر معروف، حال یه جا اومدی گفتی به شرط که عادل باشی. یک کسی رفته تبلیغ، هی به مردم میگه باید خمس بدید، باید خمس بدید، باید زکات بدید، باید زکات بدید تو همه منبر. روز آخری که میخواد بره تو اون آخر منبرش فقط میگه به شرطی که اینجوری باشه. میگن آقا 20 و یه ما اینجا بودی، به ما این شرطه رو نمیگفتی، همه ما رو تو دردسر انداختی، درای ما رو چی کردی؟ حالا آخرش میگه شرطی میگی که در اکثر ما این شرط وجود داره. این میگن این دیگه نمیشه، اون خلاف دعو عرفیه که انسان این کار رو بکنه. اینجور در مکالمات بین عبید و موالی اینجور نیست که این همه بیان اینجوری بگن، مطلق بگن، مطلق بگن. این ابا داره، تعبی از تقیید و تخصیص به اموری حاصل میشه. گاهی به این میشه که اون مطلب عقلی باشه، مطلب عقلی که قابل تخصیص تقیید نیست. گاهی به این میشه که معلل به یه تعلیل باشه که اون تعلیل همه جایی است، بس قابل تخصیص. اگه شما این علت مقصودته، این که همه جا هست، بس نباید تخصیص بکن. یکی از موارد تعبی از تخصیص و تقیید هم همینه که اونجا متراکم گفته شده، بارها و بارها گفته شده، حالا بخوام تخصیصش بزنم. بنابراین فرمایش صاحب جواهر قدس سر رو که ایشون بعد اینکه ایشون فرموده است در کل ذالک لاطلاق ما دل علی الامر بهما، یعنی امر بهما، یعنی به امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنت، کتابن و سنتن و اجماعا. ما میبینیم اطلاقات کتاب کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر تا آخر، و آیات و آیات و آیات دیگر که در باب امر معروفه. سنت که پر است از ادله امر به معروف و نهی از منکر. اجماع فقها که اجماع داریم بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر. همه اینا میبینیم مطلق است. با توجه به اطلاقات همه اینا، پس اون روایاتی را که مستدل برای اشتراط بهش استدلال کرد باید تأویل کنیم، دست از ظاهرش برداریم، اگر که فی نفسه لو خلیه و طبعه اونها ظهور در اشتراط داشت، اما به خاطر این دست از اون ظهور برمی داریم. این راه صاحب جواهر قدس سر. نه، اونا شرایط عامه رو عقل مثلا میشه به غیر عاقل تحقیق کنن، اونا کل حافت به کلامه. اینجور نیست. شما تا حالا تو ذهنتون اومده بود که عدالت شرط وجوب امر معروف و نهی از منکر باشه؟ تو سینه کی آمده؟ شازی از علما گفتن، حتی اون عالم هم که فرموده اسمشو نمیدونیم چیه، چون سید شیخ بهایی هم فرموده بعض علما. بله، چه اشکال داره؟ خب نباشه، ولی وظیفه شما اینه که بگی. شعاره گفته وظیفت که بفرم بگی. عرض کردم فرمایش محقق خراسانی در فوائد فرموده گاهی اینجور میشه. بله تو کلمات هست، اما تو اصول این عنوان نشد، تو کلمات هست. مثلا شهید صدر هم داره این مسئله در ثنایای کلامش بعضی جا داره. خب پس بنابراین این راه اول. این راه مناقشش اینه که اگر آقایون یادشون باشه در بحث ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر وارد شدیم، گفتیم اصلا کتاب دلالت بر وجوب امر معروف، از کتاب مشکل شد، ما دلیلی از کتاب بر وجوب پیدا نکرد و تمام آیاتی که استدلال بر وجوب شد مورد مناقشه قرار گرفت. و اما روایات مبارکات هم، بسیاری از روایات مبارکات باز در مقام اجمال بود، یه حیث دیگری را متعرض می‌شد، متعرض حیث وجوب نبود. بنابراین اون روایاتی که مستند ماست برای وجوب امر معروف و نهی از منکر که در مقام بیانه و در اونا تقریبی نداریم اینقدر فراوان نیست که اگر ما این سه کبرارم بپذیریم که بله گاهی ذم ظواهر به یک دیگر ایجاد نص می کند یا ذم ظواهر به یک دیگر ایجاد ازهریت می کند یا ذم مطلقات به یک دیگر ایجاد تعبی از تقیید یا عمومات ذمشون ایجاد تعبی از تخصیص می کند ولو این کبراها رو بپذیریم و اینا درست باشد اما صغرا در ما نحنفی نداره برای خاطر اینکه از به فضل ابحاث سابقه روشن شد که ما از کتاب دلیل بر وجوب نداریم از سنت دلیل بر وجوب داریم اما اونها از سنت اونهایشون که صحت سند داشته باشن و در مقام بیان از حیث همه خصوصیات باشن اونها هم بسیار نادره شاید مجموع روایاتی که ما بتونیم بگیم سندن تمامه دلالتن تمامه و در مقام بیان خصوصیات هم هست به اندازه انگشتان یک دست بیشتر نشود بنابراین اونقدر زیاد نیستن اونا بله روایات زیادی داریم در باب امر معروف و نهی از منکر ولی متعرض جهات دیگر و این جهاتش نیستن داره تحریص میکنه به اون امر معروف و نهی از منکری که در شرع تشریع شده اما اون مشرع چیه در مقام بیان اون نیست مثل این که یا نمازهای واجبات نماز واجبتون رو بخونید نماز واجبتون رو بخونید ترک نکنید اهتمام ببرزید اما در مقام این نیست که حالا نماز چه شرایطی داره چه خصوصیاتی داره در مقام بیان اینا نیست اونی که مفروغ عنه تشریعش داره این به اون حس میکنه ترغیب میکنه تحریص میکنه نسبت به اونها اما خودش در مقام این که حالا نماز چه شرایطی داره چه خصوصیاتی داره نیستش بسیاری از ادله امر معروف و نهی از منکر که کتابم جزء اونها هست در مقام مدح کسانی است که امر معروف و نهی از منکر میکنن اون امر معروف و نهی از منکری که در اسلام واجبه با شرایطش مدح داره میکنه اونو یا تحریص به انجام او میکنه اما در مقام این نیستش که حالا اون چه شرایطی داره چه خصوصیاتی داره بنابراین اطلاق نداره که بنابراین این که ما دقت کنیم در ادله داله بر وجوب بعضی ها ممکنه اون موقع میفرمودن حالا شما همه اینا رو بخواد بررسی کنید برای چی یکی دو تا رو بررسی کردید بقیش بذار کنار دیگه نه اینجا اثرش ظاهر میشه که آیا ما ادله داله بر وجوبمون واقعا اینقدر زیاده که صاحب جواهر بفهمد کل و ذلک به خاطر اون اطلاق ما دست از این تقدیر رو برمیداریم اینقدر زیاده که نصوصیت و ازهریت و تعبیه از تقیید درست کنه یا اینقدر نیست حق در باب اینه که ولو ما این کبریات رو بپذیریم در این حد نیست خب این یه راه اول که ما در راه صاحب جواهر بود راه اجمالی بله نه دیگه اگر اینجور شد اونا کم شدن اینا مقیده بله تأکید میکنه کمک‌کار درسته این کمک‌کار اساقات اما یه روایت اونم مرسله حالا اون 5 تا اینم بذار کنارش میشه 6 تا درست کاری رو انجام نمیده اون تصوری که صاحب جواهر رضوان الله علیه تو ذهن شریفش آمده که اند نگاه کرده به مثلا فرض کنید به وصایه گفته ببینید 10 تا باب روایات اینه این همه زیاده پس بنابراین به این اصلاحات ما دست از این چند تا مقیدها بر می‌داریم. این دقت که می‌کنیم این چنین نیست. اما راه دوم، همین راه دوم برای جواب اجمالی. فرمایش محقق بهائی قدس سره است. که ایشون فرموده است که اشتراط عدالت یه محذوری داره که لا یمکن الالتزام به. فلذا به خاطر اون محذور قطع پیدا میکنیم و علم پیدا میکنیم که اگه یه روایاتی و یه ادله‌ای هم باشن که ظاهرشون اشتراطه این مقصود نیست باید دفعیت کرد ازش اون وجه چیه؟ اون محذور چیه؟ فرموده اگر اشتراط عدالت واقعا شرط وجوب امر معروف و نهی از منکر باشه لازم میاد تعطیل حسبه و تعطیل الحسبه من المقتوع بطلانه. توضیح مطلب ایشون فرموده است که خب حسبه که میدونید اموری است که شارع لا یرضا به ترکه. اینا رو میگن سامان دادن امور مردم، جلوگیری از هرج و مرج، مصالح عامه، اینا رو بهش میگن امور حسبیه که در دولت‌های اسلامی در سابق اداره‌ای هم بوده به نام اداره الحسبه که این امور رو سرپرستی می‌کرد. یکیش هم امر به معروفه. فقهای ما هم بعضی‌هاشون اصلا کتاب الحسبه عنوان کردن، امر به معروف در کتاب الحسبه ذکر کردن که ظاهراً مرحوم شهید اول در دروس زید کتاب الحسبه کتاب امر معروف و نهی از منکر رو نیورده، امر معروف نهی از منکر رو زید کتاب الحسبه ذکر کرد، یا فیض کاشانی در مفاتی به همین عنوان ذکر کرد. حالا فرمایش ایشون اینه که اگر شما عدالت رو شرط بکنی تو جامعه غیر از معصومین و غیر از کسانی که بعد از بلوغشون هیچ گناهی دیگرشون سر نزده، یا اگر سر زده توبه کردن و بعد از توبه دیگه گناهی ازشون سر نزده، دیگه عادل پیدا میکنه؟ پس شما این وظیفه رو از کل ناس الا من شذ منهم دارید بر میدارید. وقتی برداشتید پس امور حسابی کی انجام بده؟ پس بنابراین این اشتراط معالش به این محذوره. فرموده فلو تمت دلائلکم لقتزت عدم وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا علی المعصوم علیه السلام و من لم یقع منه من حین بلوغه ای او حین توبته ذنب صغیر فلا کبیر فیان صد و باب الحسبه. الان در عصر ما معصوم علیه السلام که غائبن، غیر معصوم که بگی نه صغیره نه کبیره هیچی انجام نداده، عادل است که نادره، پس بنابراین این امور حسبیه رو کی باید انجام بده؟ این امر معروف نهی از منکر باید اینا تعطیل بشه. این پس این محظور که اشتراط عدالت سر در میاره از انسداد باب حسبه، و انسداد باب حسبه مقتوع است که مرضی شارع نیست، پس بنابراین کشف میکنیم که این اشتراط درست نیست. ولو ظواهر اون ادله دلالت داشته باشه به اثر ظاهرش، این برهان این دلیل قاطع باعث میشه ما بدونیم اونا تأویل باید بشه. حالا به هر نحوی دست از اونا باید برداشت. بله شما بفهمید ما چیزی نداریم، چون بعضی هم حسبه رو مرادف میدونن با امر به معروف. بله حسبه هم که هست از اموری است که لا یرضاش شارع به ترکه. این هم به خدمت شما عرض شود که فرمایش دیگری است که ایشون دارن، شیخ بهایی به واسطه این بینید دست از اون ادله برداشته لو تمت دلائلکم، اینجوری میشه. آیا فرمایش شیخ تمامه یا تمام نیست؟ انشاءالله فردا.